سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن مطالب خبری. حکومت ایران میگوید که نزدیک به 700 دکتر افغان در مراکز صحی ایران کار میکنند. نادر یار احمدی مشاور وزیر داخله ایران در بیانیه گفت که این کارکنان صحی از افغانستان دارای سند اقامت قانونی در ایران بوده و از خدمات برخوردار هستند. او همچنین اضافه کرد که در کنار افغانهای دارای مدرک قانونی و تحصیل کرده، تعداد زیادی از افغانهای دیگر نیز به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند. به گفته این مقام وزارت داخلی کشور ایران، در 3 سال گذشته حدود 3 میلیون مهاجری افغان را از ایران اخراج کرده بودند که به گفته وی به دلیل شرایط سخت افغانستان دوباره به ایران بازگشتند. و هشدار داد که این مهاجرین دوباره به کشورشان بازگردانده خواهند شد. ژاو شینگ سفیر چین در کابل از اعمار مسکن برای مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه خبر داده است. و روز یکشنبه در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزرای حکومت طالبان در کابل گفت که کشورش آماده است برای افغانهای اخراج شده مسکن و در برخی ولایات سرخانه بسازد و در کنار همکاری در بخش صحت، در بخش سروی و استخراج معادن با افغانستان همکاری کند. و اما درباره تعداد مسکنهایی که قرار است کشورش بسازد و دیگر همکاری های چین جزئیات نداده است. ژاو شینگ گفته که چین در یک سال اخیر بیشترین ویزه را برای شهروندان و تاجران افغان صادر کرده است که به گفته او این نشانه توسعه همکاری ها میان دو کشور عنوان می شود. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، چین در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری های گسترده داشته است. محسن داور، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون در پاکستان، از اخراج اجباری افغانها در پاکستان انتقاد کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است. او در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که اخراج مهاجرین افغان از جمله زنان و کودکان با سند اقامت قانونی و ویزه نگران کننده است و این نقض واضح حقوق بشر و دشمنی علیه افغان هاست. عملیات بازداشت و بازرسی خانه به خانه مهاجرین افغان در اسلام آباد در حال افزایش یافته است که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که پس از تاریخ 31 دسامبر 2024 افغانهای بدون سند NOC اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. اما منابع بر رادیو آزادی گفتند پلیس پاکستان حتی برخی از افغانهایی را بازداشت کرده که علاوه بر داشتن ویزه، مجوز اقامت از سوی پلیس را نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان برای پیروزی در دومین مسابقه تست در مقابل زیمبابوه نیاز دارد 2 بازیکن باقی مانده این تیم را حذف کند. دیروز تیم افغانستان 8 بازیکن زیمبابوه را در 205 دوش حذف کرد. زیمبابوه روز دوشنبه برای پیروزی در مقابل افغانستان به 73 دوش نیاز دارد، در حالی که تنها 2 بازیکن در اختیار دارد. افغانستان در دومین بازی تست در مقابل زیمبابوه در دور اول 157 دوش و در دور دوم 363 دوش انجام داد. با این حال زیمبابوه در دور اول 243 و در دور دوم تا پایان دیروز یکشنبه 205 دوش انجام داد. دیروز راشد خان 6 بازیکن زیمبابوه را حذف کرد. و شیخ محمد بن زاید آل نهان رئیس دولت امارات روز یکشنبه به پاکستان سفر کرد. حکومت پاکستان در بیانیه اعلام کرد که حاکم امارات متحده عربی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در شهر رحیم یار خان در ایالت پنجاب دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه شیخ محمد بن زاید آل نهان از همکاری با پاکستان در بخش زراعت و معدن اطمینان داده است. از چند روز به این سو برفباری های شدید در بیشتر ولایت افغانستان سبب بسته شدن برخی راه های مواصلاتی و ایجاد مشکلات دیگر برای مردم شده است. بر اساس گزارش ها در نتیجه این برفباری ها دست کم 2 نفر در فاریاب جان باختند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید برای پاکسازی و بازگشایی شاهراها تیم های ولایتی و شرکت های قراردادی را موظف کرده است. رویا موسوی جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
بر اساس گزارش ها 4 روز از بسته ماندن شاهراه سالنگ ها میگذرد. هرچند وزارت فواید عامه طالبان میگوید که تمام تلاششان را میکنند تا این شاهراه را باز کنند، اما تاکنون موفق نشدند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در بیانیه در صفحه اکس گفت که تیم های ولایتی و شرکت های قراردادی مصروف پاکسازی سرک ها و راه ها هستند. صدها موتر باربری و مسافربری در سالنگ ها گیر ماندند. راننده های موترهای باربری میگویند بسته بودن مسیرها به آنها آسیب می رساند، زیرا میوه و ترکاری در موترهای باربری آنها خراب می شوند. تورش ها یکی از راننده های مسافربری در ولایت پروان میگوید
ندریم اورز د دلتا پروان کې ولاړی لار
مو اینجا در پروان هستیم. رابسته است. در سالنگ برف باریده. این مشکل بزرگ است. موترها پر از سبزیجات است و تمام مال ما خراب می شود.
در بیشتر ولایات شمالی، مرکزی و غربی افغانستان راهها به دلیل برفباری های سنگین بسته شده است که به گفته وزارت فواید عامه طالبان برخ از آنها دوباره برای عبور و مرور مردم باز شده است. بسته ماندن راه ها نه تنها مانع تردد موترها شده، بلکه انتقال مریضان به مراکز ولایت ها و مراکز صحی و شفاخانه ها را نیز با مشکل جدی روبرو کرده است. به عنوان مثال مسیرهای چندین ولسوالی که به مرکز کاپیسا بسته شده و در ویدیوهای منتشر شده به نظر می رسد که ده ها موتر پر از مسافر سرگردان ماندند. هرچند گزارش های زیادی از تلفات احتمالی به دلیل سردی هوا و بارش برف سنگین گزارش نشده است، اما بر اثر برفباری و طوفان شدید در فاریاب حداقل 2 نفر جان خود را از دست دادند. قماندانی امنیه طالبان در فاریاب می گوید که این 2 تن شنبه شب در ولسوالی کوهستان در برف گیر مانده و جان باختند. به گفته قماندانی 4 رسم مواشی نیز همراه این افراد بودند که تلف شدند. برفباری شدید باعث سردی غیرعادی و ناگهانی هوا شده است. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان، ولایت‌های بدخشان، بامیان، غزنی، غور و کابل در این هفته سردترین هوا را تجربه می‌کنند. در بدخشان پایین‌ترین درجه هوا به منفی 19 و در بامیان به منفی 17 می‌رسد. موج شدید سرما در این چند روز در کابل مردم را نیز با مشکلات مواجه کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تناش لفظی میان ایلان ماسک متحد نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و اولاف شولز صدراعظم جرمنی بالا گرفته است. ایلان ماسک یکی از سرمایه‌داران جهان که مالک چندین شرکت از جمله شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نیز است، بارها دیدگاه‌های خود را درباره سیاستمداران کشورهای مختلف از طریق شبکه ایکس ابراز کرده است. اخیراً او اولاف شولز صدراعظم جرمنی را احمق و فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور این کشور را مستبد ضد دموکراسی خوانده و حمایتش را از حزب راستگرای افراطی جرمنی اعلام کرده است. باز هم رویا موسوی گزارش می‌دهد.
اولاف شولز صدراعظم جرمنی پشتبانی ایلان ماسک از حزب راست افراطی جرمنی در آستانه انتخابات این کشور را محکوم کرد. شولز روز یک شنبه در یک کمپاین انتخاباتی در برلین گفت
نکته مهم این است که آقای ماسک از یک حزب افراطی تا حد راستگرا حمایت کرده است و همانطور که می‌بینید این تنها راه کاربردی به این کشور نیست، به این چیزی است که ما نه تنها با آن مخالف هستیم بلکه آن را رد می‌کنم.
شولز پیش از این نیز از اظهارات ماسک به شدت انتقاد کرده است. ایلان ماسک هفته گذشته ابتدا در پیامی در شبکه ایکس که خود مالک آن است و سپس در مقاله در روزنامه آلمانی دی ولت ابراز نظر کرد که تنها حزب آلترناتیو برای جرمنی یا AFD می تواند این کشور را نجات دهد. او پیش از این در پی حمله مرگبار به شهر ماتبورگ در آستانه کریسمس که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، اولاف شولز را احمق توصیف کرد و سپس برای رئیس جمهور جرمنی هم حمله لفظی کرده بود. ایلان ماسک فرانک والتر اشتاینمار رئیس جمهور جرمنی را به عنوان یک مستبد ضد دموکراسی توصیف کرد. ماسک بارها روی صفحه اکس خود مالکان است از حزب افراطی آلترناتیو برای جرمنی حمایت کرده و این حزب را آخرین جرقه امید در این کشور دانسته است. ماسک گفته که سرمایه‌گذاری او در جرمنی به وی حق می‌دهد که در مورد شرایط آن کشور اظهار نظر کند. شولز در یک بیانیه سابق خود گفت که حمایت ماسک از حزب راست افراطی که به گفته او با پوتین همدردی دارد نگران کننده است و می‌تواند روابط ترانس اتلانتیک یا اروپا آمریکا را متاثر سازد. شولز همچنین گزارش‌هایی را رد کرد که گویا وی به زودی با پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند. او مخالفان سیاسی خود از حزب راست میانه CDU یا اتحادیه دموکرات مسیحی جرمنی را که این ادعا را کرده بودند عمیقا ناشایسته توصیف کرد. با این حال شولز بار دیگر تاکید کرد که همچنان برای حل دیپلماتیک برای جنگ اوکراین و همچنین مذاکره با پوتین علاقمند است. انتخابات زودهنگام جرمنی ماه آینده برگزار می شود. نظرسنجی ها در جرمنی نشان می دهد که حزب راست افراطی AFD ممکن است با کسب 19% پس از حزب راست میانه تحت رهبری فریدریش مرتز در جایگاه دوم قرار گیرد. ایلان ماسک معتقد است که حزب AFD افراطی نیست و در صورت رسیدن به قدرت می تواند جرمنی را از زیر بار مشکلاتش رها کند. ماسک از متحدان نزدیک دونالد ترامپ است که در جریان کمپاین های انتخاباتی به او $250 میلیون کمک کرده بود. ماسک قرار است رهبری اداره تازه تأسیس کارایی دولت در کابینه ترامپ را به عهده بگیرد. او با رهبران دست راست ایتالیا و هنگری هم روابط خوبی دارد و برعکس در مورد رهبران چند کشور دیگر از جمله بریتانیا و کانادا نیز اظهارات جنجال برانگیزی داشته است.
داشته های خبری این برنامه در همین جا به پایان می رسد. حالا هم با هم برنامه زن و زندگی را می شنویم.
زن و زندگی
خفه کم کت می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسد
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف می نوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شد.
صدای راهله یک تن از زنان افغان رو شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند.
روانشناسان زنان بیشتری نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدن.
سرم درد داشت، دل می لرزی، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال چه که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه ام تو جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشدیم دیگه. کالینم ببفتم، همی تو مریض شدیم، مشکلات اقتصادی بوده.
راهله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد. و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمیتوانست خود را کنترل کند. راحله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بر وی نکرده است.
زیاد کمر دردی، پای دردی، سر دردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مر آنتی بیوتیک دادن خوردم. تا دو ماه دیگه میت نمیفهمید که من چه قسم مریض هستم، که میخواستم از جای میچ خسته نمیتونستم. یک قسم دست پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم. همین سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی به خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از دو ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم گریان می کردم باز که گریان می کردم دک شارگای گردن استاد می مان، باز سر خود در دیوال زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارگای گردن از او بتر تر خیلی می گی که نتینی می کدام چه زده اینه ته. باز تا وقتی که پیش دکتر سایب آمدیم اینالی که در خانه می رم که اگر اولادایم نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچه هم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست. و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان، این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میرم و مشوری امی دکتر سایب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشند. از جانب هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلا است می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی انباقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر بر من جور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر سایب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود، که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندن. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنن. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود، که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد، که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته ایمای کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمیپذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان میدهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند. گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیشه در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیشه در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیشه افکار منفی در فکرشان خطور می کند که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون این مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزیکی چون این مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
وی افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند که خود مریض بعداً در سردرگمی کلان قرار میگیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعه را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبتهایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم، میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات اضطرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاق شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زود بگویم که این فرد دچار اختلال اضطرابی شده، یکی از انواع اختلالات اضطرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش به زنان امروزی افغانستان ربطیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال اضطراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیز حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره، ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش از که داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت نکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات اضطرابی نام بردم که یکی اضطراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. اضطراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره که اعراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می اضطراب عمومی یا اختلال در کل اختلال اضطرابی داشته باشه. و در کنار از این یکی از اختلالات اضطرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال اضطرابی هست که بالای فرد یک حمله میایه که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میایه، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه که در کل این بیماری های روانی با این اعراض علائمی که براتون گفتم اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم صمیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمده‌ترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و می‌بینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدند، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردند، آموزش دیدند، از حقوق خود با خبر شدند، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردند و هم نقش خانم ایفا کردند. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانند به اندازه توان خود بتانند که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنند یا ایفا کنند و یا ای که بتانند به او رویاهایی که در سر داشتن، به او رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن، بتانند به او رویاهای خود برسند. وقتی اینا دیوار میبینند، مانع میبینند بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینند که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه این هم می تواند بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر و خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایران فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که می دانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیره، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشتن میکنن، برو این ماینه رو کو، برو ماینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگوی خلق و مود و حالت تا بگوی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگوی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، بخاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطر اینکه مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شاید به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشد. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند. و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی، مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شه. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که این را با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف هفتم را خوش آمدید میگم. امروز در کیمیای صنف هفتم چگونگی توزین معادلات کیمیاوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما شرح مفصل چگونگی توزین یک معادله را بیان میکند. این که توزین یک معادله چند عملیه را در بر میگیرد در ادامه استاد با آن خواهد پرداخت. در بخش دوم ساعت درسی هم اکسیژن را میخوانیم.
این معادلات کیمیاوی و توزین آنها برای ارائه معادلات کیمیاوی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که ما و شما در درس‌های قبلی هم خواندیم که یک معادله کیمیاوی از سه قسمت ساخته شده: مواد تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. و در این قسمت هم ما میگیم برای ارائه معادلات کیمیاوی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که طرف مبدا وکتور مواد تعامل کننده و طرف انجام وکتور مواد حاصل شده توسط سمبول ها و فرمول ها ارائه میشه، که سمبول هم خواندیم فرمول ها را هم خواندیم. به خاطر توزین معادلات کیمیایی باید فرمول های و سمبول های درست برای مواد تعامل کننده و حاصل شده نوشته شود. یعنی هر سمبول یا فرمولی که به خاطر یک عنصر مختص یا خاص شده از اون فرمول ها و یا سمبول ها استفاده کنیم. مثلا هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلورین، کلورین، برومین و آیودین که در طبیعت به شکل مولکولی یعنی به شکل جوره‌ای در سمبول ها، در سمبول ما برای شما گفتم که فلورین، کلورین، آیودین و نیتروژن یه عناصری است که در شکل به شکل دو اتمی یا جوره‌ای پیدا میشه. پس ما میگیم که باید در معادله کیمیایی به همون شکل مولکولی نوشته شود، یعنی O2 H2 یا هم F2 یا Cl2 نوشته شده باید. بعد از آن طبق قانون تحفظ کتله که در درس قبلی ما خواندیم، طبق قانون تحفظ کتله باید تعداد اتم ها در هر دو معادله در هر دو طرف معادله یکسان باشد. یعنی اگر یک طرف معادله اضافه شد باید به طرف دیگه ما و شما با اضافه کردن ضرایب یعنی 2, 3, 4 هر ضریبی که به نظر ما دقیق می آمد اما ضرایب اضافه کرده، در نتیجه ما می توانیم که معادله خود توزین کنیم. برای این منظور از ضرایب مناسب به طرف چپ مواد تعامل کننده و حاصل شده استفاده می شود. یعنی این ضرایب ما به طرف چپ معادله مواد تعامل کننده یا محصول تعامل نوشته می کنیم. مثلا اگر در نظر بگیریم سدیم با کلورین، که سدیم یک اتمی هست و کلورین دو اتمی به شکل دو اتمی پیدا میشه، تعامل کرده و سدیم کلوراید را تشکیل میدهد، یعنی نمک تعام برای ما تشکیل میده. معادله این تعامل کیمیایی تبریزیل توزین میشود. ببینیم ما زمانی که مرکب عنصر سدیم با کلورین تعامل کند در نتیجه سدیم کلوراید را میسازه. یعنی ببینید در این قسمت کلورین به شکل دو اتمی پیدا میشه، دو اتم است. در نهایت در محصول تعامل شکل یک اتمی یا یک ذریبه یعنی یک اتم هست. پس ما باید در این قسمت یک دو اضافه کنیم. زمانی که یک دو اضافه میکنیم تعداد سدیم هم دو میشه و از کلورین هم دو دانه میشه. پس ما ببینیم که در این قسمت تعداد سدیم اضافه شد، باید امید دوره ما به طرف محصول مواد تعامل کننده هم اضافه کنیم تا که شود هر دو طرف معادله با هم مساوی شود. اگر حال در این قسمت ما ببینیم دو اتم سدیم وجود داره، در این قسمت معادله هم دو اتم سدیم موجود داره، در این قسمت دو اتم کلورین و در قسمت محصول تعامل هم دو اتم کلورین شد. پس این یک طریقه توزین کردن یک معادله کیمیایی می باشد. و یا هم هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و آب را تشکیل می دهد، معادله این تعامل تبریزیل توزین می شود. ببینید هیدروژن که به حالت مولکولی یا دو اتمی پیدا می شود و اکسیژن همچنین به حالت مولکولی یا اتمی پیدا می شود. زمانی که این هر دو تعامل کنه H2O را بر ما می سازد. به خاطر توزین از این معادله یک دو به این طرف اضافه می کنیم، 2 ضرب 2 = 4 و از این ضریبش یک از 2 ضرب 1 = 2، اکسیژن 2 دانه و هیدروژن 4 دانه. اینجا ببینیم اکسیژن 2 دانه است، هیدروژن 2 دانه. پس زمانی که یک دو دقیق قسمت اضافه کنیم در نتیجه میشه 2 ضرب 2 = 4، بر دو طرف تعداد اتم ها و هم مساوی میشه. مثال که ایره بخاطر کار خانگی شما گرفته بودم، من خودم حل میکنم براتان. از تعامل کلسیم با فلورین مرکب کلسیم فلوراید حاصل می شود. معادله آن را نوشته و آن را توضیح کنید. کلسیم با فلورین تعامل کرده کلسیم فلوراید می سازد که توضیح شده هست این معادله.
هیدروژن جزء مهم آب القلی تیزاب ها و مرکبات عضوی می باشد که در ترکیب این مواد سهم فعال دارد. سمبول هیدروژن H نمبر اتمیش 1 و کتله اتمی 1.008 یا تقریبا 2 می باشد. هیدروژن در طبیعت به پیمانه زیاد موجود است، بخصوص اتمسفر. یک قید عناصر یک ده از سیارات از هیدروژن ساخته شده و در خورشید مقدار بسیار زیادی از هیدروژن موجود است. در اتمسفر زمین نسبت سبک بودن یعنی کم بودن کتله مقدار آن ناچیز می باشد، مگر در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی و پیمانه زیاد این عنصر سهم دارد. 10% بدن انسان را از نگاه کتله هیدروژن تشکیل می دهد. هیدروژن مربوط به پیریود اول و بلاک اس است و در جدول دورانی عناصر مربوط به کدام گروه خاص نمی باشد. ساختمان الکترونی هیدروژن 1s1 می باشد. هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ هست که هر ایزوتوپ ها عبارت از هیدروژن 1 و 1 و 2 و 1 و 3 که هر کدامش به شکل مفصل می خوانیم. هیدروژن 1 تقریبا 99.98% هیدروژن طبیعت را تشکیل می دهد که در هسته خود یک پروتون داره و دارای نیوترون نداره باشد. این ایزوتوپ هیدروژن معمولی همیت می شه. ایزوتوپ دوم می هیدروژن 1 و 2 است که به نام دوتریوم همیت می شه و در هسته خود یک پروتون و یک نیوترون داره. ایزوتوپ سوم می هیدروژن به نام هیدروژن 1 و 3 یاد میشه که دارای یک پروتون و دو نیوترون میباشه و به نام تریتیم هم یاد میشه و هیدروژن رادیو فعال نیز برش گفته میشه. خواص فیزیکی هیدروژن: هیدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. نقطه ذوبانش منفی 258 درجه سانتیگراد و نقطه غلیانش منفی 252.8 درجه سانتیگراد است. خواص کیمیایی: هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و در نتیجه یک تعامل اگزوترمیک آب را تشکیل می‌دهد. همچنان هیدروژن با کلورین تعامل کرده مرکب هیدروکلوراید را تشکیل می‌دهد. زمانی که گاز هیدروژن کلوراید در آب حل شود به نام هیدروکلوریک اسید یا یاد می‌شود که نام معمولی آن تیزاب نمک یا تیزاب معده می‌باشد. هیدروژن به خاطر جامد ساختن روغن مایع به کار می‌رود که این عملیه را به نام هیدروژنیشن یاد میکنیم. نمبر اکسیدیشن هیدروژن مثبت 1 هست. اکسیژن مرکب عنصر دومی هست که در زندگی ما ارزش داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 و وزن اتمی آن 15.99 یا تقریبا 16 می باشه. اکسیژن در بلاک پی موقع دارد و دارای ساختمان 1s2, 2s2 و 2p 4 می باشه. اکسیژن در پیریود دوم و گروپ ششم اصلی جدول دورانی عناصر موقعیت داره. گروپ که اکسیژن در موقعیت داره به نام کلکوژن حیات میشه. خواص فیزیکی اکسیژن: اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است و یگانه عنصر گروپ ششم است که در حالت گاز پیدا میشه. عنصر سومی که در زندگی ما و شما ارزش خاص داره عبارت از کربن میباشه که دارای کربن هم یکی از مرکب عناصر مهمی است که در ساختمان بدن یعنی 90% ساختمان بدن از کربن ساخته شده است و همچنان کربن دارای سه شکل یا الوتروپ می باشد که به حرف سی نشان می ده. وزن اتمیش 6 و کتله اتمیش 12 می باشد. دارای سه الوتروپ می باشد یعنی سه شکل: زغال، گرافیت، الماس و همچنان کربن منبع انرژی می باشه. مهمترین مرکب در ساختمان ساختن مرکبات عضوی کربن هست.
در بخش هیدروژن و اکسیژن خواندیم که بهترین حالت عملیه کیمیاوی این دو ماده این است که در نتیجه تعامل میان این دو ماده کیمیاوی آب که منبع حیات است به وجود می آید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم کیمیای صنف هشتم ارائه می شود. در درس کیمیای صنف هشتم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. استاد در ادامه با ارائه نظریه های دانشمندان برای ما خواهد گفت که تیزاب ها به چند نوعند و در زندگی روزمره انسان ها از تیزاب به چه اهداف استفاده می کنند و این که آیا تیزاب در رژیم غذایی انسان چه جایگاهی دارد؟
تیزاب ها و القلی ها در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که قرار رزایل است. هر کدام نظریه لیواز، نظریه برونستویت لوری و آرهینوس. تیوری کلاسیک آرهینوس طبق نظریه آرهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیین هایدروژن را تولید میکنند و القلی ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هایدروکسل را تولید میکنند. آیین هایدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن جذب شده و آیین هایدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هایدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال HCl یک تیزابی است که در محلول آبی خود آیین هایدروژن را تولید می کند و سودیم هایدروکساید یک القلی است که در نتیجه محلول آبیشان آیین هایدروکسل را تولید میکنند. مانند تعاملات زیل سودیم کلوراید در نتیجه با آب تعامل نموده آیین هایدروژن و کلورین را میسازد و سودیم هایدروکساید با آب تعامل نموده آیین سودیم و هایدروکسل را میسازد. تیوری برنستید لوری طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیین هایدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیین هایدروژن و یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر بر نظریه آرهینوس جامع تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل طبق تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات امفوتریک یا خاصیت دوگانه گفته می شود. مثلا ببینید در این تعامل کیمیاوی تیزاب با آب روبرو شده، پس در این تعامل آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد، پس در نتیجه آیین هایدرونیم و کلورین را می سازد و همچنان امونیا یک القلی هست با آب در حال تعامل است که در نتیجه دریج القلی با تیزاب، یعنی که در این قسمت آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده که امونیا و هایدروکسل را ساخته. و همچنان نظریه لویس طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد یا از دست بدهد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند. بنان آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد که تعامل ای تعامل است. امونیا با آب تعامل کرده که امونیا خاصیت تیزابی و هایدروکسیل خاصیت القلی را و یا هم امونیا خاصیت القلی و آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده. و یا در تعامل HCl با آب، HCl یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد. بنان آب خاصیت القلی و HCl خاصیت تیزابی را از خود نشان می ده.
در نظریه لویس شنیدیم که الکترون چگونه سرنوشت تیزاب و القلی را تعیین می کند. به این معنا که هرگاه یک مرکب یک الکترون را از خود سازد، تیزاب و اگر الکترون را ببازد به القلی مبدل می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در کیمیای صنف نهم در ساعت درسی قبلی چگونگی تعامل مرکبات آروماتیک را خواندیم. امروز هم استاد برای ما شرح درس الکل و ایتر را بیان می کند. در بحث الکل می خوانیم که این ماده کیمیاوی بنا به خاصیتی را که دارد از 1 تا 300 قیمت درجه بندی شده است.
الکل ها در مرکباتی که گروه هایدروکسیل به یک گروه الکل وصل باشد به نام الکل یاد می شوند. الکل ها داره فرمول عمومی آر رابطه و اچ هستند. ساختمان الکل ها مشابه به الکان ها است، اما با این تفاوت که به جای هایدروجن گروه هایدروکسیل نصب شده. در این قسمت اگر متوجه شوید در الکان ها ایجای یک رادیکال با یک هایدروجن رابطه کیمیاوی داره، مگر در الکل ها با اچ رابطه کیمیاوی دارند. در الکل ها هایدروکسیل به نام گروه وظیفوی یاد می شود. انواع الکل ها، الکل ها به انواع مختلف تقسیم شده که یکی از انواع الکل ها یک الکل های یقیمته است. الکل هایی که تنها یک گروه هایدروکسیل داشته باشه با نام الکل های یقیمته یاد میشن، مانند مثال میتایل الکل یا ایتایل الکل. اینا یک الکل های یقیمته است. الکل های یقیمته به الکل های اولی، دومی و سومی نیز تقسیم شده است. الکل های دو قیمته به الکل هایی گفته میشه که دو گروه هایدروکسیل وصل شده باشه با آنها، مانند گلایکول که یک الکل دو قیمته هست. الکل سه قیمته همچنان الکل هایی که در ترکیب خود دارای سه گروه هایدروکسیل باشد به نام الکل های سه قیمته یاد میشوند. به طور مثال گلیسرول یک الکل سه قیمته است. در نامگذاری الکل ها به خاطر نامگذاری الکل ها از قواعد زیل استفاده میکنیم که نام الکان جمع او ال، مثلا C6H15 الکانول H15 الکانول، پس گفته میتونیم که هگزانول یا C5H11 رابطه و H-پنتانول. و در قسمت 92 الکایل جمع الکول، هگزایل الکول یا پنتایل الکول. و مرکبات دیگری به نام ایترها است. ایترها نیز از جمله هایدروکربن های اکسیژن دار بوده که به نام الکوکسی نیز یاد می شوند. فرمول عمومی ایترها رابطه و رابطه اچ آر هسته می باشد که آر و آر زبر رادیکل های عضوی می باشد و یا امکان دارد متفاوت باشد. اگر در هر دو طرف گروپ وظیفوی ایتر رادیکال های عضوی مشابه باشد به نام ایتر های متناظر و اگر مختلف باشد به نام غیر متناظر یاد میشه. ساختمان ایتر ها مشابه به الکل ها می باشد، طوری که به جای هایدروجن گروپ هایدروکسیل یک رادیکال عضوی وجود دارد. مثلا آر رابطه او رابطه اچ از الکل بود، اگر امی هیچ با آر یک رادیکال دیگر تعویض شود پس مرکباتی که حاصل میشه به نام ایتر یاد می شود. فرمول مولکولی ایترها، فرمول مولکولی ایترها CNH2N مثبت 2 او می باشد. این فرمول همزمان فرمول مولکولی الکل های یقیمته هم می باشد. در نامگذاری ایترها از قواعد زیل استفاده می کنیم، مثلا الکان جمع ایتر C6H15 رابطه او رابطه C6H15 یک ایتر متناظر است، پس گفته می دهیم دای هگزایل ایتر. و یا هم C5H11 رابطه او رابطه CH3، پس گفته می دهیم میتایل پنتایل ایتر. به دلیل ای که ما و شما اول میتایل می گیم به خاطر که در قسمت نامگذاری الکایل ایترها مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی کوچکتر باشه اول و مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی بزرگتر باشه بعدن یا بعد در مرحله دوم نامش یاد میشه.
استاد برای ما شیوه و معادله کیمیاوی را شرح داد که می توان با استفاده از آن ایترها را نامگذاری کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8، و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهد شنید. به روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8، و 9 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8، و 9 را
خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، این بود مضمون کیمیای صنف‌های 7 و 8 و 9 که برایتان ارائه شد. برنامه امروز ساعت درسی در همینجا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00